صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلاز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه پردازان و نیز یک کتاب یک نویسنده که به رمان شیوا در گفتگو با شهرنوش پارسیپور نویسنده آن اختصاص یافته است. در پایان ساعت سوم نیز مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان. اما اول در آغاز ساعت سوم توجه شما را به بخش دیگری از سلسله برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه پردازان جلب می‌کنم. در برنامه امروز دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس از زندگی و ساخته های جهانبخش پازوکی، یکی دیگر از موسیقیدانان ایران میگوید که شعر بیشتر ترانه های خود را نیز ساخته است.
نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
آهنگسازان دوره مشروطیت غالباً خود شاعر نیز بودند و حتی می شود گفت که پیش از آنکه آهنگساز شوند شاعر بودند و همین یگانه بودن شاعر و آهنگساز تصنیف‌های آن زمانی را حس و حالی دیگر بخشیده است. البته ناهنجاری‌ها و نارسایی‌های زبانی و تلفیقی در بعضی از آن تصنیف‌ها نیز به گوش می رسد که بیشتر به دانش عمومی سازندگان آنها مربوط می شود که زیر جاذبه محتوایی آهنگ‌ها تأثیر منفی خود را از دست داده است. علی اکبر شیدا، عارف قزوینی و پس از آن دو محمد علی امیر جاهد را باید در رأس این تصنیف سازان منفرد قرار داد. و اما از سالهای آغاز سده جاری خورشیدی تصنیف سازی از حالت انفرادی بیرون آمد. از آن پس غالباً آهنگسازان بر روی شعر دیگران آهنگ می‌نهادند و یا امکان می‌دادند که شاعران بر روی آهنگ آنها شعر بگذارند. این گونه کار مشترک اگر بر بستری از احساس مشترک و با همکاری تنگاتنگ شاعر و آهنگساز صورت می‌پذیرفت، نتیجه رضایت بخش می‌شد. وگرنه پیوندی ناساز پدید می آمد که در آن شعر حس و حالی دیگر و گاه حتی متضاد با موسیقی پیدا می کرد. در دو دهه 40 و 50 خورشیدی که تصنیف سازی سنتی به همت آهنگسازان و ترانه‌سرایان برجسته به اوج شکوفایی خود رسیده بود، باز در حاشیه شمار پیوندهای نادرست از آن نوعی که گفتیم اندک نبود و گاه بر سر پیوند شعر و موسیقی نه تنها یگانگی فکر و احساس حاصل نمی شد که اختلافات عمده بروز می کرد و آهنگسازان و ترانه سرایان را از یکدیگر می رمانید و آنها مسئولیت عدم توفیق ترانه های مشترک را به دوش یکدیگر می انداختند. نتیجه آن شد که عده‌ای از آهنگسازان جوان آن سالها به فکر بازگشت به شیوه قدیم افتادند و ساخت شعر و آهنگ را یک تنه خود بر عهده گرفتند. عده‌ای از آنها که ترانه سرایی را سهل و آسان گرفته بودند، البته در همان گام‌های اول شکست خوردند. تنها دو سه تنی توانستند دوام بیاورند و کار خود را ادامه دهند که در میان آنها کار جهانبخش پازوکی با موفقیت بیشتری روبرو شده است.
چشمای من نیه بگیر یا یار میخواد بباره، دل نمیدونی که چه حالی داره، چه حالی داره، بسته به جز گریه دوام نداره، خدا نداره. دل من میشکنه، یه دیگه اون طاقت رو نداره، خدا نداره، پشت سر هم داره برمیاره، خدا میاره، از دردی باز باز دل میباره، خدا میباره.
جهانبخش پازوکی در سال 1316 در اصفهان زاده شده و تحصیلات عمومی را در رشته ادبیات در همان شهر گذرانیده است. او خط و ربط‌های موسیقی را از دوره جوانی نزد استادانی چون جلیل شهناز، حسن کسائی و تاج اصفهانی آموخته و نطخوانی و مبانی موسیقی را نیز نزد یکی دو استاد دیگر فرا گرفته است. با این همه جهانبخش پازوکی را باید در زمینه نوع موسیقی که عرضه می کند خود ساخته دانست. او خود می گوید که ردیف‌های ویولون سبا را نیز نزد خود آموخته و پس از فراگیری به تدریس آنها پرداخته و در جمع 25 سال آموزگار موسیقی بوده است. جهانبخش پازوکی از اواسط دهه 40 به ترانه‌سازی پرداخته و همانطور که گفتیم غالباً شعر ترانه‌ها را نیز خود ساخته است. از او در فرصتی که پیش آمده بود پرسیده ایم که ابتدا موسیقی را می سازد یا متن ترانه را می سراید.
معمولا من اول شعر رو انتخاب میکنم، سوژه شعر رو انتخاب میکنم و بعدن روش کار میکنم، بعدن روش ملودی سوار میکنم و بر حسب معانی شعر، غمگین بودن یا شاد بودن شعر، خط کارم رو تعیین می‌کنم.
ترانه های جهانبخش پازوکی را ابتدا خواننده معروف سالهای 30 و 40 پوران خوانده است و در سالهای پیش از انقلاب خوانندگان معروف دیگری چون هایده، محسی، گلپایگانی، عقیلی و حتی مرضیه با او همکاری داشتند. بیشتر ترانه های حاصل این همکاری همچنان در زبان زمزمه مردم باقی مانده است. از این بابت توفیق مردمی پازوکی را میتوان استثنایی دانست. پس از انقلاب نیز جهانبخش پازوکی که به ایالات متحده مهاجرت کرده از ترانه پردازی باز نایستاده است. همچنان برخی از خوانندگان پیش از انقلاب و نیز خوانندگان تازه نفس برون مرزی ترانه های او را خواندند. یکی از آهنگ‌های برون‌مرزی‌اش که همیشه مورد اشاره خود اوست، ارسیه‌های عاطفی نام دارد که با صدای شکیلا پخش شده است.
در این دیار خسته
اینجا از من رو بوده شد، اینجا از من رو بوده شد.
جهانبخش پازوکی را از این بابت ترانه پرداز استثنایی نامیدیم که نبض جامعه را در دست دارد. جدا از ارزش داوری های هنری، برد ترانه های او از نظر اجتماعی سخت چشمگیر بوده است. جمع شنوندگان سنتی در ایران به طور کلی و شاید زیر تأثیر شعر سنتی همیشه به نوعی رمانتیسم غمگنانه گرایش نشان داده است. حال اگر این رمانتیسم به گرته ای از حرفهای عرفانی نیز آغشته شود، تأثیر دوچندان پیدا می کند و این همان رگ خوابی است که به دست پازوکی افتاده است. بهره‌گیری پیوسته از همین عناصر یک مهر واحد بر روی ترانه های او می زند و آنها را به هم شبیه می سازد. در ترانه هایی که او در خارج از کشور ساخته، البته یک چاشنی دیگر نیز به دستمایه ها اضافه شده و آن غم‌یادهای زندگی در غربت است. مجموعه این هاست که همه آهنگ های پازوکی را به آنها نیز که کمی آشنایی با شیوه کار او داشته باشند می شناساند. خود او نیز می داند که چرا زود شناخته می شود.
خصیصه کار منه دیگه، یعنی خصوصیت کار منه، یعنی شاخص بودن کار کرده به همون ملودی ها و همون خط کاری که من دارم.
هوشمند عقیلی، خواننده معروف مقیم آمریکا و به قول خودش یار دبستانی پازوکی، شعر را در ترانه های او برجسته تر میبیند. محتوای این شعرها یا توصیفی و یا در ارتباط با مسائل روز بوده است.
مطالبی رو که تحقیق میکرد برای اشعار مسئله بود، مثلا چه خبر از ایران که من خوندم، بلافاصله داشتیم صحبت میکردیم راستی از ایران چه خبر، اینا گفت چه متن، این چه چیه تاپیک خوبیه برای آهنگ، چه خبر از ایران فلان، اینا به چیز روز به هر حال مسائل روز رو خیلی راحت میگرفت و روش کار میکرد. اردان سرکار چه مثلا دو ماهی برای مازیار، مثلا اون دو ماهیگی رو داستانه یک ماهی که چیز میکنه خیلی زنده کبوتر، مثلا ارزان سرخوش خیلی نکته هایی رو که کمتر ترانه سرایان باش چیز میکردن، اونا همشون راجع به عشق و شب مهتاب و شم و گل و اینا بود، ولی این دستش باز بود برای همه مطالب، هر چیزی که استرا برای نودیا وجود داشت و بدم رو تحت تاثیر قرار میداد و متأثر میشد ازش اجتماع، این میتونست به ترانه در بیاره. بله، یعنی مسئله ترانه ساختنش واقعا خیلی زیباتر از حتی آهنگ سازش بود.
ای خالق عالم دیوان سرم، بیچاره عشقم بیچاره سرم،
جهانبخش پازوکی با شیوهی که در ترانه پردازی پیش گرفته در واقع پلی زده است میان موسیقی عامیانه شهری و موسیقی سنتی. نه تنها آهنگ ها آمیخته ای از این دوست، که شعر ترانه ها نیز زبان رسمی آن زمانی ترانه سازی سنتی را با عناصری از زبان کوچه و بازار در می آمیزد. در آن سالها ترانه سرایان پاپ به نوعی زبان محاوره با محتوای روشنفکرانه روی آورده بودند، ولی موسیقی سنتی زبان رسمی را همچنان حفظ می کرد. پازوکی از نخستین سنتی ساز هاست که این زبان را می شکند، بدون آنکه البته به آن محتوای روشنفکرانه بدهد. از میان ترانه های بیشمار جهانبخش پازوکی که تقریبا همه شنوندگان خود را یافته، چند تایی تا زمان ما همچنان تأثیرگذار باقی مانده اند. مثل یه دل اینجا یه دل اونجا با صدای مرضیه، موی سپید، درویش و چرا عاشق نباشم با صدای گلپایگانی، زندگی با صدای هایده، صبر و طاقت با صدای مهستی، دریا، فردا تو میایی با صدای هوشمند عقیلی و ترانه های ارثیه های عاطفی، قناری و بیار ماییم با صدای شکیلا. با ترانه ای از جهانبخش پازوکی برنامه امشب را به پایان میبریم که همه نشانه های ترانه پردازی او را که یاد کردیم بر پیشانی دارد. صبر و طاقت با صدای مهستی.
برنامه نغمه ها و نغمه پردازان را از دکتر محمود خوشنام از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10.
جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی
تلسکوپ فضای هابل برای این پروژه هایی
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
transplanted these cells in the brain of the mice for rest. dass sich diese Kontrolle über Atome und diese neuen Möglichkeiten
Atome. Through the work of many people, we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی می‌کنه.
برمیگرده و این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه.
Like many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the cannabis.
به نظر من همونجوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم برای بهش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث میشه که این اتم ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
برنامه را با یک کتاب یک نویسنده ادامه می دهیم که امروز به رمان شیوا نوشته شهرنوش پارسیپور نویسنده نامدار ایران اختصاص یافته است. بهمن باستانی و این برنامه یک کتاب یک نویسنده.
یک کتاب یک نویسنده. شهرنوش پارسیپور از نویسندگان مهم ایران است. با نوشتن کتاب‌هایی که برخی از آنها هر کدام یک حادثه در قصه نویسی معاصر ایران تعبیر شده. طوبا و معنای شب در شمار این کتاب هاست در کولبار خانم پارسیپور. و همینطور زنان بدون مردان که حضور آن در پشت شیشه کتاب فروشی ها در تهران باعث حمله گروه های تندرو به ناشر آن، نشر نقره و آتش زدن این مرکز نشر کتاب در تهران شد. شهرنوش پارسیپور بعد چند سالی را در زندان سپری کرد و خاطرات دوره زندان خود را هم در کتاب مفصلی در خارج از کشور بعد از مهاجرتش به آمریکا انتشار داد. خود شهرنوش پارسیپور می نویسد: آنقدر این ماجرا را برای اینان تعریف کرده بودم که دیگر حوصله اش را نداشتم، اما غریبه جوان با صمیمیت می‌پرسید و روشن بود که برای دیدن من از ایران آمده، پس لازم بود یک بار دیگر به اختصار برایش داستانم را تعریف کنم. گفتم من نویسنده هستم. از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمد تا لحظه ای که از ایران خارج شدم 3 بار به ناحق به زندان افتادم. در یکی از دفعات 4 سال و 7 ماه در زندان بودم. کتاب‌های من جز یکی همه توقیف هستند و من نمیتوانم از راه نوشتن نان خود را تأمین کنم و با این فلاکت اقتصادی که گریبانگیر کشور ایران است کاری برای یک زن در سن و سال من وجود ندارد. در نتیجه من از کشور خارج شدم. بله، این نقل پاره ای از رمان 540 صفحه‌ای شیوا بود که برایتان خواندم. از این پاره هایی که اتوبیوگرافی یا زندگی نام نویسی است در این رمان کم نیست. بعضی جاها نقل مستقیم زندگی است و بعضی جاها به صورت پرداخت شگفت‌انگیز و هنرمندانه آن است با تداخل زمانهای گوناگون و موقعیت‌های متفاوت. برای نمونه این پاره در صفحه 498 کتاب که باز شهرنوش پارسیپور به دوره زندانش برمیگردد، خاطراتی که پیداست ذهن و زبان نویسنده را به خود مشغول کرده و رهایش نمی کند و در بافت رمان‌هایش تنیده است. باری صفحه 498 رمان شیوا. گفتم مایک، با واقعیت این است که هنگامی که من در زندان بودم شنیدم که دختری در حمام خودش را به دار آویخته. البته در زندان جز در حمام در جای دیگری نمیشد خودکشی کرد، چون همه جا مملو بود از زندانی، اما در حمام در مواقعی که زمان حمام کردن نبود بسته بود. در نتیجه اگر کسی میخواست خود را بکشد چاره‌ای نداشت جز اینکه حمام را انتخاب کند. اما این خودکشی بسیار مرا به فکر انداخت. دائم به فکر دختر بچه‌ای بودم که در حمام کتاب داستایوفسکی خود را کشته بود. میکوشیدم بدانم که دختر که روشن بود در هنگامه خون و لجن پله پله به مرگ ارادی نزدیک میشده به چه فکر میکرده. از آنجایی که اطلاع داشتم که خودم در 5 سالگی به 2 پسر بچه تجاوز کرده بودم، در این تصور بودم که دختر نیز همینطور که از احساس گناه پر میشده به فکر زمانهایی میافتاده که تجاوز کرده، چون دیده بودم که یک زندانی دیگر چطور با گریه اعتراف کرد که بله بله درست است، من اعتراف میکنم که برای دیدن پسری که از او خوشم میآمد به مرکز سازمانیم میرفتم. در نتیجه مایک، دختری هم که در حمام خودکشی کرد، حتما به تجاوزهایش فکر میکرده. من فکر میکنم در لحظه ای که داشته خودش را با چادر حلق‌آویز میکرده گفته: آقای داستایوفسکی، من از صمیم قلب از این بابت که در 5 سالگی به شما تجاوز کردم معذرت میخواهم، ولی باور نمیکردم آقای استاوروگین برای ادب کردن من اینطور به من تجاوز کند. حالا استدعا میکنم در این لحظات آخر مرا ببخشید. به گفته خود شهرنوش پارسیپور نخستین رمان فارسی است در نوع ساینس فیکشن که ترجمه مستقیم آن می شود داستان دانش. داستانی کاملا خیالی بر زمینه هستی واقعی و عینی نویسنده راوی داستان. در آغاز نویسنده از حضورش در آمریکا به عنوان یک مهاجر و بیماری و مشکلاتش میگوید و در همین حین با مردی آشنا می شود به نام شیوا که از ایران برای دیدن نویسنده به آمریکا و به داخل خانه نویسنده می آید، البته به شیوهی کاملا غیر معمولی، و پرسش های معمولی می کند از نویسنده که چه می کنید و چرا به ایران برنمی گردید و مانند اینها. و بعد از ماندن شیوا نزد نویسنده با عده دیگر در آزمایشگاهی به کشفیاتی میرسند که خط تخیلی داستان را ترسیم میکند. کشفیاتی که گذشته های دور را میبیند و با آدم هایی که از کرات دیگر آمده اند خواننده را آشنا میکند. زبان شهرنوش پارسیپور در این کتاب خواننده را به یاد برخی دیگر از نوشته های او از جمله زنان بدون مردان می اندازد، هرچند که خود نویسنده این قیاس را باور نداشته باشد و با آن مخالف باشد. اجازه دهید با خود شهرنوش پارسیپور این موضوع را مطرح کنیم. خانم پارسیپور، در کتاب شیوا اونجایی که پرسوناژ های قصه، اگه بتونیم بگیم پرسوناژ های قصه، دارن در آزمایشگاه به کشفیاتشون نگاه میکنن و توصیفشون میکنن، راوی میگه که این حیوانات کوچولو سری بزرگتر از اصل داشتن. و بعد در تجسس بعدی وقتی آدم ها یا آدم نمایان که مال 4 میلیارد سال پیش از این هستن توصیف میشن، باز راوی میگه شیوا با دقت به سر آنها نگاه میکرد. سر این گروه بزرگتر از دسته قبلی به نظر میرسید. این زبان سمبولیک و این جور سخن منو یاد کتاب زنان بدون مردان شما میندازه که اونجا هم زرین کلاه در روسپیخانه آدم ها رو بی سر میبینه. و به این ترتیب میخوام بگم که معلومه که به کارگیری این استعاره سر کوچک و بزرگ و بی سر بودن آدم ها اصولا تمرکز روی سر به نظر میاد که ذهن و زبان شما رو مشغول کرده. چرا و از کی؟ و آیا این واقعا یک اقدام آگاهانه است در نوشتن شما؟
بلا فکر میکنم این دو مبحث با هم ارتباطی نداشته باشن. در داستان زرین کلا به مناسبت حالت قصه، یعنی روسپی که منقلب میشه و تغییر حالت پیدا میکنه، مردها رو بیسر میبینه. ولی در داستان شیوا به اصطلاح یک داستان دانشه. در این داستان این که سرها بزرگتره به این معنا است که احتمالاً موجودات که از کرات دیگه آمدن زمین و عملیاتی انجام دادن سرهاشون بزرگتر از سر ما هست.
من از این نظر این سوال عرض کردم خدمتون که مثلا در داستان زنان بدون مردان بی سر دیدن آدم ها توسط زرین کلاه در روز بخونه، این نتیجه رو به خواننده میده که آدم ها رو بی مغز میبینه در واقع، ولی در این یکی اگر با همون نگاه بخواد خواننده نگاه بکنه، چون خواننده آشنا با نوشته های شما منظورمه، بخواد نگاه بکنه به این نتیجه میرسه که آدم ها مثلا در 4 میلیارد سال پیش از این یا پیش از اون که آدم ها سرشون باز بزرگتره بر اساس این نوشته، در حقیقت آدم ها از عقل بیشتری برخوردارن.
بله، ولی در آن بدون مردان داستانیست با سبک به اصطلاح رئالیسم جادویی، برای خودش فضای دیگری داره. یکی داستان دانشه و طبیعتا من منظورم این است که موجوداتی که از کره دیگری آمدن و شبیه انسانه سرشون بزرگتر از حد معموله. هیچ ربطی بین این دو داستان وجود نداره.
خانم پارسیپور، اگر کسی داستانه شما رو با دقت مرور بکنه شاید اونا رو دو دسته بکنه. یک دسته مثل زنان بدون مردان و همین شیوا، این نمونه داستان ها که مورد بحث ماست بر پایه زبان استعاره و بیان سمبولیک، و یک دسته دیگه مثل توبا و معنای شب کاملا رئالیستی هن. با این تقسیم بندی در کار خودتون موافقین؟
نه چندان، نه. شیوا که اصلا استعاره ای نیست، مبانیش بر اساس مثلا اختراعات و اکتشافات انجام میشه، ولی چهره رئالیستی داره. یعنی این زمانیست که شما میاد یک فضای مثلا مصنوعی رو در نظر میگیرید، بر مبنای اون فضای مصنوعی یک داستان رو میسازید. مثلا شما ممکنه در نظر بگیرید که مورچه ها به اندازه آدم شدن و دارای عقلن. خب این یه ساینس فیکشنه و شما روی این فضا قصتون رو در برش های واقعی به اصطلاح رئالیستی جلو میبرید. من فکر نمی کنم شیوا در کنار زنان بدون مردان قرار بگیره. این دو قصه به طور کلی از دو نوع کاملا مختلف هستن. توبا برعکس صحنه هایی داره به دلیل شاهزادگی و زنش لیلا که اون رو هم میبره به ادبیات بسلام غیر رئالیستی.
خانم پارسیپور، ممکنه بگید که پرسیدن منظور روشن نویسنده از این پارمون پاره داستان کار نادرست است، اما با وجود این چون کتاب 540 صفحه‌ای شیوا دقیقاً هر بند و پاراگرافش پر از ایهام هست، حالا با شیوه به گفته شما ساینس فیکشنی که می‌فرمایید، می‌خوام یکی دو جا رو نقد کنم و ازتون خواهش کنم که منظورتون از این قسمت‌ها تا اونجایی که امکان پذیره برام توضیح بدید. ممکنه؟
خواهش
می‌کنم. ببینید مثلا صفحه 221 کتاب نوشتید که جنگیر همچنان با مارکس در حال گفتگو بود، کلینی هم حضور داشت. متوجه شدیم که جنگیر موفق شده به مارکس بقبولاند که کاسب حبیب خداست، شرافتمندتر از یک سرمایه‌دار است. مارکس که از این گفتگو خسته به نظر می رسید گفت بله، البته در نظام ما قبل سرمایه‌داری کاسب حبیب خداست و این اهمیت قابل تأملی دارد. اما جنگیر راضی نبود، اکنون می‌خواست به مارکس تفهیم کند که گروه روحانیون واجد شرایط ترین گروه برای رهبری هستند و البته ما نمی‌فهمیدیم که او چرا نیاز دارد مارکس عقایدش را تأیید کند. بعد این میرسد به نکته‌ای که جنگیر گفت نخیر، شما فقط طرفدار طبقه کارگر هستید و من باور نمی‌کنم این که میگویید خدا را قبول دارید راست باشد، از ترس آقای کلینی اینطور حرف میزنید. مارکس گفت هر طور میل دارید قضاوت کنید، من در هر حال در جستجوی یک روح جهانی بودم. جنگیر گفت به خاطر کتاب‌های شما بوده که ما سال‌ها تحت ستم قرار گرفتیم و توهین تحمل کردیم، اکنون زمانی است که شما تنبیه شوید. بعد یکی از یارانش را صدا کرد و گفت چماق بیاورد. مرد رفت و چماق آورد. جنگیر گفت محکم بکوب توی سر آقای مارکس. این دو پاره از 3 صفحه کتاب و صفحات 221 تا 223 رو که من خوندم فکر میکنم که برای شنونده ها هم روشن باشد که این قسمت درباره چیز یا چه داره میگه. اینجا ما با 3 شخصیت واقعی و ساختگی روبرو هستیم، یکی مارکس، یکی کلینیست که این دو شناخته شده هستن هر کدوم در یک مکتب و مسلک مشخصی، و یکی دیگه جنگیره این سه تا با هم دیگه و بعد با چماق که باز وسیله مشخصی است در فرهنگ ما، این جنگیر میکوبه تو سر مارکس در حضور شیخ کلینی. چه خواستید بگید با مطرح کردن این مطالب؟
اصلا در این صحنه ها ما متوجه هستیم که جنگیر داره دیوانه میشه. مارکس در حقیقت در سر جنگیره و وقتی به اون میگه بکوب تو سر آقای مارکس، شاگرد بیه کجا افنشون، میگه توی سر من. اون وقت شاگرد آقای جنگیر میکوبه تو سر آقای جنگیر، ولی که مارکس و کلینی در مغز آقای جنگیر وجود دارن، توجه میکنی؟ ولی که از شر مارکس رها بشه دستون میده که بکوبه تو سر خودش.
قسمت دیگر اگه اجازه بدین من اشاره بکنم، جاییست که اصلا من از رو بخونم که روشن‌تر باشه. در همان احوالی که انگلیسی ها چوپان دیوانه را کشف کردند، در صفحه 216 و 217 کتاب، ما در کارگاه دور شیوا جمع بودیم و از کشفی به کشفی می رفتیم. اما بهتر است داستان چوپان دیوانه را اول بگویم. چوپان دیوانه در خاک ایران سایه به سایه انگلیسی ها راه می رفت. انگلیسی ها از طریق او متوجه شدند که ارتعاشات امواج در نقاط مختلف تفاوت هایی نشان می دهد. در نتیجه به طور مرتب به او اشاره می کردند که بایستد. چوپان می ایستاد. به او اشاره می کردند که به دیوار نزدیک شود. چوپان نزدیک می شد. بعد از او عکس می گرفتند و مکان عکس را به دقت یادداشت می کردند. دو جوان متحور که متوجه شده بودند انگلیسی ها با چوپان اشکال دارند و او دستورات را به درستی نمیفهمد، اجازه خواستند تا از طریق نردبان به خاک ایران بپرند. اما انگلیسی ها به سختی مخالفت کردند. آنها با اجازه دولت های عراق و پاکستان وارد این کشورها شده بودند و ابدا خیال نداشتند با دولت ایران سر شاخ شوند. و بعد گفته می شود که در اطراف انگلیسی ها شهرکی تشکیل شد و مردم کنجکاو و البته بیکار مثل همه مردم جهان سوم به دور انگلیسی ها جمع شدند و شهرک های تشکیل شد اینطوری. و انگلیسی ها که مردم خونسردی بودند تونستن به هر حال کارشون رو قدم به قدم انجام بدن و قدم به قدم پیش رفتن و تصمیم گرفتن جمعیت را نبینن و در نتیجه ندیدند. این باز یک نکته است که من تنها این پاره ها رو به عنوان نمونه خانم پارسیپور انتخاب کردم برای آشنا شدن طبیعتاً شنونده ها یا بعداً خواننده های این کتاب با سبک و سیاق نویسنده و بیان این قسمت ها. به طور کلی درباره این رابطه چوپان دیوانه که این نماد چه چیزی است با انگلیسی ها و بعد اینکه این دیواری که نردبان و دیواری که شما در این داستان ازش یاد میکنید که به اصطلاح مرز سیاسی جغرافیایی ایران هست، درباره این پاره ای هم که خوندم اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
والا اینا یه بخشی از این داستان دیگه. ما در بخش قبلی خوندیم که آقای شیوا آمده یک دیواره موجی دور ایران درست کرده برای که دولت های دیگه آمدن و عده رو میخوان به ایران بفرستن در حدود 15 میلیون تا مختری رو وادار کنن از ایران فرار کنه. او هم اومده یه دیواره موجی درست کرده. حالا انگلیس هم اومدن دارن این امواج رو اندازه‌گیری میکنن و نردبان هم دارن که ببینن این دیواره موجی چند متره. دلائلش فقط همینه که نوشته شده. در همون لحظه هم که دیواره موجی رو ساختن یه چوپان مونده اون ور و گوسفنداش مونده این ور، پس در نتیجه چوپان دیوانه شده. همین.
خانم پارسیپور، نام کتاب شیواس، آیا به طور مستقیم در پیوند با شیوا یکی از خدایان هند انتخاب شده؟
بله بله.
و در صفحه پایانی کتاب هم شما وعده میدید که جلد دوم این کتاب که درباره مریخ رفتن راوی با دیگر کاشفان یا پرسوناژ های این کتاب شاید بتونیم بگیم هست خواهید نوشت. آیا این یک وعده واقعی است یا اینکه جزء داستان؟
فعلا که هنوز من چیزی ننوشتم. الان مشغول نوشتن یه رمان دیگه هستم ولی ربطی به شیوا نداره. من منتظرم ببینم این شیوا چه تأثیری میذاره. بعد وقت ممکنه یه چیزای دیگه بنویسم.
در برنامه یک کتاب یک نویسنده بهمن باستانی با شهرنوش پارسیپور گفتگو کرده بود. و حالا زمان پخش خبرها رسیده با علیرضا طاهری.
کولن پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید مسئولان دولتی آمریکا ارتباطشان را با یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین قطع کردند. آقای پاول که دیروز در برنامه در برابر ملت شبکه تلویزیونی CBS سخن میگفت افزود واشنگتن هیچ گونه برنامه‌ای برای از سرگیری گفتگو با آقای عرفات در آینده نزدیک ندارد. کولن پاول یادآور شد مسئولان آمریکایی با دیگر رهبران فلسطینی در تماسند، اما از هفته گذشته که پرزیدنت جورج واکر بوش خواستار برکناری یاسر عرفات در انتخابات آینده فلسطین شد، هیچ گونه گفتگویی با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین نداشتند. سازمان آزادی بخش فلسطین امروز دوشنبه گفته‌های وزیر خارجه آمریکا را به عنوان حمله به مشروعیت حکومت یاسر عرفات مردود دانست. بنیامین بن الیعزر وزیر دفاع اسرائیل امروز در بیت المقدس گفت 11 شهرک غیرقانونی یهودی نشین در قلمرو فلسطینی‌ها تخریب شد. همزمان بنابر گزارش دریافتی از اسرائیل، سربازان آن کشور یکی از رهبران گروه تندرو حماس، مهند طاهر را کشتند. به گفته اسرائیل، مهند طاهر هماهنگ کننده بمب‌گذاری‌های انتحاری بوده است. وزیر دفاع کره جنوبی امروز پیشنهاد کرد که به دنبال نبرد دریایی دو روز پیش این کشور با کره شمالی در شرایط ارتباط و تماس سئول با پیونگیانگ تجدید نظر شود. کیم دونگ شین وزیر دفاع کره جنوبی امروز با ژنرال لیون لاپورت فرمانده کل نیروهای آمریکا در کره جنوبی دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در این دیدار دو طرف درباره تغییر سیاست به گونه ای که از این پس کره جنوبی اجازه داشته باشد تا در صورت تهدید شدن ضربت نخست را به کره شمالی بزند گفتگو کردند. در درگیری دریایی میان دو کره روز شنبه گذشته 4 ملوان کره جنوبی کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. به گفته کره جنوبی 30 تن از افراد کره شمالی کشته یا مجروح شدند. هر دو طرف دیگری را مسئول آغاز این درگیری می دانند. به گفته رسانه‌های گروهی چین، نیروهای انتظامی آن کشور در پی گردانندگان یک معدن طلا هستند. این عده مظنون به این اتهامند که با پنهان ساختن جنازه دست کم 34 کارگر معدن کوشیده بودند تا بر انفجار مرگباری در آن معدن طلا سرپوش بگذارند. به نوشته شینهوا خبرگزاری رسمی چین، بازرسان دیروز 14 جنازه و امروز 20 جنازه پنهان شده در 10 کیلومتری معدن طلای یشینگزای را کشف کردند. در پی انفجار در این معدن روز 22 ماه گذشته میلادی مرگ تنها 2 کارگر گزارش شده بود. حامد کرزی رئیس حکومت افغانستان در دوران گذار امروز در نخستین جلسه کابینه جدیدش خطاب به وزیران گفت که باید به رقابت‌های جناحیشان پایان دهند و برای تسبیح صلح و امنیت در افغانستان در چارچوب دولت مرکزی دست به دست یکدیگر بدهند. آقای کرزی همچنین خطاب به 32 وزیر کابینه جدیدش گفت
امنیت مردم افغانستان با گم شدن گروه های مستقل نظامی و گروه های مستقل عسکری و گپا بود و مردم افغانستان به صورت مطلق امن خواستن و ضمانت صلح و ثبات خواستن و خواستن که تمام گروه ها در تشکیل اردوی ملی افغانستان در تشکیل وزارت دفاع افغانستان باشن نه خارج از آن.
از سوی دیگر یک گروه 4 نفری منصوب حامد کرزی امروز از کابل رهسپار مزار شریف شد تا درباره زد و خوردهای جناحی در شمال افغانستان تحقیق کند. پایگاهی در شرق افغانستان که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند شامگاه گذشته در نزدیکی شهر خوست هدف 2 RPG-7 قرار گرفت. کلونل روجر کینگ سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید این حمله ها کاملا معمولی بوده و یک شنبه شب ها بدل به زمانی همیشگی برای چنین حملاتی شده است. در حمله دیشب کسی کشته یا مجروح نشد. از سوی دیگر نیروهای آمریکایی در روستای میان دو استان پکتیا و پکتیکا یک انبار اسلحه کشف کردند که میزان آن بسیار عظیم توصیف شده است. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی به رغم اعتراضات شدید ایالات متحده آمریکا با پشتیبانی 74 دولت رنگ واقعیت به خود گرفت. اکنون این دادگاه دائمی مأمور رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی از اقتدار لازم برای تعقیب قضایی هر فرد متهم به ارتکاب جرائم و جنایات جنگی در هر گوشه جهان برخوردار است. به شرط آن که دولت‌های مطبوع افراد متهم از محاکمه آنها سرباز زده باشند. دادگاه جدید که فعلاً 4 کارمند دارد از سال آینده میلادی محاکمه متهمان را آغاز خواهد کرد. خبر گشایش این دادگاه با واکنش تند آمریکا همراه شده است. آمریکا دیروز تمدید 6 ماهه پاسداری سازمان ملل متحد از صلح در بوسنی را وتو کرد. وتوی یاد شده واکنشی بود به رد پیشنهاد آمریکا در سازمان ملل متحد. آمریکا پیشنهاد داده بود که سربازان آمریکایی حافظ صلح از تعقیب قضایی در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی مصون باشند. دانمارک امروز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه بر عهده گرفت. در این دوره دانمارک اجرای طرح گسترش اتحادیه اروپا را رهبری خواهد کرد. بنابراین طرح 10 کشور نامزد، جمهوری‌های قبرس، مالت، مجارستان، لهستان، سلوونی، لتونی، استونی، لیتوانی و چک تا 2 سال دیگر به اتحادیه اروپا خواهند پیوست. در مسکو کمیسیون دولتی مأمور تحقیق درباره علت بروز فاجعه زیردریایی کورسک در گزارش نهاییش که امروز منتشر شد می‌نویسد سوخت درون یکی از اژدرهای این زیردریایی باعث انفجار شد و به مرگ تمامی 118 سرنشین کورسک انجامید. این فاجعه ماه اوت 2 سال پیش روی داد. پلیس مجارستان میگوید در پی واژگون شدن یک اتوبوس در نزدیکی یک دریاچه ییلاقی 19 جهانگرد لهستانی کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند. خانم مونیکا لامپرت وزیر کشور مجارستان از محل این حادثه دیدن کرد و به بازماندگان قربانیان تسلیت گفت. پلیس گرم تحقیق است تا علت دقیق این حادثه را روشن سازد. و استیو فاست ماجراجوی آمریکایی رکورد سفر تنها با بالون را که متعلق به خود او بود شکست. استیو فاست مولتی میلیونر اهل شیکاگو دیروز رکورد نزدیک به 23 هزار کیلومتریش را که 4 سال پیش بر جای گذاشته بود در هم شکست. او همکنون پس از 12 روز همچنان تک و تنها سوار بر بالون سفرش را به دور دنیا ادامه می دهد. تا کنون 80% از این سفر دور و دراز پشت سر گذاشته شده است. اگر این سفر همچنان بدون اشکال پیش برود، استیو فاست 58 ساله فردا به استرالیا خواهد رسید و سفر به دور دنیا را پایان خواهد داد.
آخرین خبرهای جهان را از علیرضا طاهری از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت 3 نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که ساعت 4 برنامه های ما و به دنبال آن ساعت 5 که به موضوعات فرهنگی اختصاص یافته، 1 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا برای شما پخش می شود. در اینجا به اتفاق ژیلا نوری کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. با امید اینکه شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
تو چه صدا ما از فراز شاخ آبی. ای زلال سبز جاری، جای خوب غسل تعمیر، ای تو باید مرد و پشمان زیر خاک باغچه پوسی. فصلی که من با فصل سبز خواهش بر فصلی که ما بی تو من شد فصل خاک سری
من بود.